الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. هفته های گذشته درباره مسئله سکرات موت و مقداری از عالم برزخ عرایضی عرض شد. به طور کلی برزخ به معنای میانه است. میان هر چیزی رو برزخ میگویند و چون عالم برزخ میان دنیا و قیامت است، به این جهت اون عالم رو برزخ گفتند. در هفته گذشته درباره یک دسته از کسانی که در عالم برزخ قرار می‌گیرند بعد از موت که جمعیت بهترینند و عبارت بودند از کسی که اطاعت خدا و رسولش را می‌کند و قدم در راه تزکیه نفس با جدیت برداشته است، که مضمون این جمله از آیه است که و من یطع الله و رسوله. یک دست اینها و یک دست انبیاء و دسته سوم شهدا و دسته چهارم صالحین و دسته پنجم صدیقین. اینها در وقتی که از دنیا می روند فوراً بدنی از عالم برزخ برای اونها خلقت می شود و در بهشت عالم برزخ که احتمالاً در آسمان چهارم یا پنجم باشد و از نظر روایات یقیناً همون جایی که انبیا هستند، شهدا هستند، اینها هم می روند. دسته دومی که در عالم برزخ هستند که فهرستوار در جلسه اول عرض کردم، اینها کسانی هستند که وقتی از دنیا رفتند به خاطر این که اعتقادات خوبی دارند، ولایت اهل بیت عصمت و طهارت رو دارند، معتقد به خدا و پیغمبر و 12 امام هستند و شیعه هستند، اینها ولی معصیت کار یا تزکیه نفس نکرده، اینها طبق روایات چون اعتقاداتشون صحیح هست بالاخره به بهشت می روند. و در عالم برزخ به خاطر اون که اینها وابستگی هایی به دنیا دارند، اینها عالم بعد از این عالمشون رو درست نکرده اند، آباد نکرده اند، اینها صفات رذیله ای دارند، گناهکارند و فاسقند. اینها رو خدای تعالی با این طور به بهشت قطعا نمی برد. و چون شیعه علی ابن ابی طالب و معتقد به خاندان عصمت هستند، به جهنم هم طبق احادیث نمی روند. پس باید چه کرد؟ انشاءالله در بحث قیامت عرض خواهم کرد که اینها باید در قیامت تزکیه نفس کنند، جبران اون چه که در دنیا انجام ندادند بکنند. ولی وقتی از دنیا رفتند، اینها مانند اصحاب کهف، مانند خودتون وقتی که به خواب می روید و زمان بر شما نمی گذرد و اون چه فکر می کنید شب را تا صبح خوابیدید، بعد از بیدار شدن این فکر برایتون میاد. و الا همونطوری که اصحاب کهف فکر نمی کردن 300 سال به خواب بودند، و همونطوری که عزیر فکر نمی کرد که 100 سال مرده است، همونطور اونهایی که در قیامت از این دسته از مردم زنده می شوند فکر نمی کنند که سالهاست، صدها هزار سال، میلیونها سال یا حتی میلیاردها سال از دنیا رفتن. فکر میکنن چند دقیقه قبل در خانهشون بودند و حالا هم در قیامت واقع شدند. این دسته مسائلی دارند. این مسائل رو انسان میتوند در عین اون که اهل فسق و فجور و اهل تزکیه نفس نیست و اهل فسق است، این دسته یک کارهایی انجام بدهند. در عالم بیهوشی که در برزخ دارند کاری خودشون نمیتوانند بکنند به هیچ وجه، چون آدمی که بیهوشه، آدمی که خوابه، این نمیتواند برای خودش اقدامی بکند. اما الان اگر یک فردی مثلا از خودش باقیات و صالحاتی بگذارد، کاری بکند که مردم بهره‌های معنوی ببرند، مدرسه بسازد، مسجد بسازد، کارهایی که اکثر مردم ازش استفاده می کنند انجام بدهد، یا فرزندان خوبی داشته باشد که بعد از او براش خیرات بفرستند، بعد از او برایش کارهای نیک کنند، از اموالشون یا از اموال خود پدر و مادر استفاده کنند و برای پدر و مادر باقیات و صالحاتی قرار بدهند. اگر یک چنین اتفاقی افتاد و فرزندان این اعمال رو برای پدر و مادر انجام دادند، یا خودش در زمان حیاتش کارهایی از این قبیل انجام داد. این شخص ممکن است، ببینید یه مثال میزنم تا مطلبی که میخوام بگم براتون روشن بشه. یه دوستی دارید، این دوست شما پولدار، به شما علاقمند، شما رو به خاطر بعضی از مسائل زندان انداختند. این شخص که در خارج از زندان است و شما رو دوست دارد، میبرد هر طلبکاری که شما دارید اونها رو میبیند و بدهی شما رو میپردازد. اونها دست از شکایتشون بر میدارند و شما آزاد میشید. ممکن است این باقیات و صالحاتی که شما در دنیا گذاشته اید، فرزندان خوب و صالحی که در دنیا از شما موندند، این افراد، این باقیات و صالحات، اینها ثوابش رو پروردگار به حسابتون بریزد، اونقدر حساب شما پر شود و اونقدر به شما از طرف رحمان و رحیم توجه و مهربانی شود که شما رو از اون بیهوشی چند میلیون ساله نجات بدهد و ببرن شما رو در میان همون صالحین، همون دسته اول و در بهشت عالم برزخ نگهتون دارن و از نعمتهایی که اون مردم، شهدا، صالحین، انبیا، صدیقین بهرمند می شوند، شما هم بهرمند شوید. تنها راهی که ممکن است برای این دسته دوم باشد همین است، و الا خودشون هیچ کاری نمی تونن بکنن. اینی که در روایات دارد و زیاد هم اصرار شده که برای اموات خیرات کنید، برای اونهایی که از دنیا رفتند قرآن بخوانید، خیرات کنید، نمازشون رو اگر نخوندند پسر بزرگ باید حتما بخواند، روزش را بگیرد، بدهیهایش را بدهد و خلاصه برایش و برای امواتتون خیراتی کنید، که بعضی از اوقات اینها به خواب انسان میان، به انسان میگن خدا خیرت بده، تا به حال گرفتار بودیم، زیاد از این قضايا شنیده اید، تا به امروز گرفتار بودیم، از امروز به خاطر فلان عمل تو منو نجات دادن. این نجات دادن و این گرفتاری به وسیله شمایی که باقیات و صالحات او هستید، به خاطر اون بنایی که مردم ازش استفاده می کردند و می کنند و خدای تعالی حساب شما رو دقیقا دارد و شماره حسابتون را هم می دوند. فورا به وسیله ملائکه در حساب شما ریخته می شود. البته میزانش رو من نمی دونم، از روایات هم زیاد استفاده نمی شود، ولی اونقدر هست که وقتی اون حساب پر شد، به حد نهایی رسید، خدای مهربان، خدای عزیز، این شخصی که باید حالها در حال بیهوشی بماند و بعد هم که در قیامت زنده شد و وارد بدن شد کلی گرفتاری داشته باشد، اونقدر معطل گاهی ممکن است یک انسان برای تزکیه نفس در قیامت بشود که زمان رو براش 50,000 سال تعیین کردن. یعنی اونهایی که در قیامت میان 3 دسته هستند، یک دسته فریق فی الجنه حسابشون صاف اولیاء خدا هستند و در عالم برزخ اینها در بهشت بودن، حالا اینجا معطلی ندارن، اینها مستقیم میرن به بهشت. یک خط کمربندی، خط سبزی از کنار قیامت خدا قرار داده که اولیاء خدا همین 5 دسته‌ای که در هفته گذشته و این هفته عرض کردم، این 5 دسته تا به قیامت رسیدن بدنشون رو بر می‌دارن، لباسشون رو بر می‌دارن، از یک خط کمربندی، خط سبز بدون هیچ معطلی می‌روند به طرف بهشت. یه دسته هم هستن که حسابشون صافه، اونها هم از این طرف اصحاب شمالند، از این برم یک خط کمربندی قرمز کشیده شده، اینا هم از این طرف معاندین، اونایی که هفته های قبل براتون توضیح دادم از این طرف میرن به جهنم. پس 50,000 سال برای کیه؟ برای شماست، خدای نکرد. اگر در دنیا تزکیه نفس و عدالت رو رعایت نکنید، تزکیه نفس خیلی اهمیت داره، یا باید وارد بشید و جدی بگیرید، خوب دقت کنید، مطلب خیلی مهمه. یه دسته از این طرف میرن بهشت، یه دسته هم از این طرف میرن جهنم. 50,000 سالی که شما ببینید در قرآن گفته روزی که مقدارش 50,000 ساله، برای چیه؟ برای تزکیه نفس شماست. چرا؟ برای این که در بهشت آدم حسود رو راه نمیدن. شما بهشتی هستید به خاطر اعتقاداتتون، اما به خاطر این صفاتی که همین الان ما در این دنیا داریم، در این دنیایی که چند روزی بیشتر نیستیم و باید بریم و میدونیم که قنطره است، پلیس محل عبور است، این همه دشمنی با یک دیگر میکنیم، این همه گناه میکنیم، این همه اذیت همسایه میکنیم، این همه بزرگانمون رو، اهل بیت عصمت و طهارتمون رو اذیت میکنیم و میکشیم و مسموم میکنیم، با همین حال بریم تو بهشت؟ اونجا هم همین بساط رو پهن کنیم؟ اونجا هم همین مجلات و روزنامه ها و سیاست مداری ها و به یک دیگر فحاشی کردن ها باشد؟ اونجا جای این کاراست؟ اونجا جاییست که دیگه دادگاه نیست، زندان نیست، اذیت و آزار نیست. میگه بهشت اونجاست کازاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد، افرادی سر راه خودشون دارن، یک قدمی برای خدا برمیدارن، حرکاتی دارن، اونقدر تهمت، اونقدر اذیت، اونقدر ناراحتی، چرا؟ برای صفات رذیله است که در اینها هست. با همین صفات بخوان وارد بهشت بشن، ابدا. بهشت جای اولیاء خداست، جای اونهایی است که در آسمان در دوران برزخ بودند و خودشون رو ساختند در دنیا و بعد هم در اونجا تمرینش کردند و بعد میخوان وارد بهشت بشن، بهشت خلده. بر این اساس به من و شمایی که در دنیا خواب بودیم، الناس و نیام، علی فرمود قربانش بریم، مردم همه خوابند. حالا نگید ما الحمدلله دوران یقظه رو گذروندیم، در شبان روز چقدر به فکر خدا و قیامت هستید و چقدر به فکر مادیت و دنیاتون هستید. مردم همه در خوابند، هر کاری که میکنن به فکر نتایجش و آیندهش نیستن. آدم بیدار کاری که میکنه حتما و حتما باید به فکر نتیجهش باشه. تو یک ساعت کار کردی، به اندازه همون یک ساعت باید بهره برداری کرده باشی. کارهای بیفایده، من نمیخوام انگوش بذارم رو کارهایی که ما در دنیا همین ماها انجام میدیم، برای اینکه میترسم بگن فلانی هنوز هیچ کاری نشده، میگن که فلانی مردم رو از دنیا دور میکنه. مردم از دنیا دور نمیشن، خیالتون راحت باشه. ماشین مردم در دنیا و به سوی دنیا تو سرازیریه. اگر میبینید اهل بیت عصمت و طهارت مردم رو به طرف دنیا هل ندادن، ماشینی که تو سرازیری است به طرف سرازیری هلش نمیدن، سقوط میکنه، باید حتما ترمزش کنند. ترمزش هم اینه که میفرماید انما الدنیا لعب و له، دنیا بازی است، بیهوده است، بابا جای موندن نیست. این دنیا رو خدا میدونه، من الان خودم خب مسن شدم، فکر میکنم وقتی که سن 5 ساله و 6 ساله بلکه پایین تر بودم، خیلی همین دیروز بود، اینم تموم میشه، زود میگذره. این آدمی که توی این دنیای کوتاه و کوچک و محدود به تمام معنا اینجا نتونسته خودشو حفظ کنه، نتونسته دزدی نکنه، من همین امروز به یکی از دوستان میگفتم هر کسی یک نوع دزده، یکی از کارش میدزده، یکی از نمیتونم عرض کنم. باور کنید یه وضع بدی ما داریم در این دنیا. اگر با همین حال بریم توی بهشت، خب آقا تو این تکه باغ بهشت رو از کجا آوردی؟ خدا داده، چرا به ما نداده؟ برو اون طرف، جاده من، راه من، درخت من، دیوار من، میبینید دیگه همینا که تو دنیا هست، همینا اونجا بخواد پیاده بشه؟ ابدا. مگر میشه؟ اونجا حاکم خداست. لمن الملک اليوم؟ لله الواحد القهار. و ائمه اطهار فرمان برداران خدا هستند و مجریان امور، و شما هم اونجا. یکی میگه من تو بهشت، حالا یه روز، دو روز، ده روز، یک سال، دو سال، خسته میشه آدم؟ نه، خسته نمیشه، اونقدر جا هست، اونقدر گردشگاه هست، اونقدر وسائل مختلف برای تفریح هست که انشاءالله عرض خواهم کرد. من به خاطر اینکه بحثم رو بتونم به یه جایی برسونم میرم جلو. نه، باید همینجا در سکرات موت که این مطلب رو امروز میخواستم خدمتتون عرض کنم. اگر میتوانید در مرحله اول کسانی را از فرزندانتون اونچنون تربیت کنید که خیالتون بعد از خودتون راحت باشه، بدونید که اونها کاری که شما میخواستید بکنید براتون انجام میده. یرسونی و یرسو من آول یعقوب، خدایا یک ولی برای من قرار بده که هم از من ارث ببره، هم از آل یعقوب ارث ببره. یک کسی مثلا فرض کنید فرزند صالحی دارد، یه بچه رو وقتی که پدر و مادری در عذاب بودن فرستادن برای مکتب خانه. اون وقتا وقتی بچه رو میفرستادن مکتب خانه و مدرسه، اول بسم الله الرحمن الرحیم بهش یاد میدادن، میگفتن که بگو بسم الله الرحمن الرحیم، و معنی بسم الله رو بهش تعلیم میدادن اون وقتا. و این بچه رفت و گفت، خدا عذاب رو برداشت، از اهل عذاب بود در عالم برزخ، عذاب رو از او برداشت. ملائکه سوال کردن علت چیه؟ خدای تعالی فرمود پسر این مرد، پسر این زن، منو به رحمانیت و رحیمیت نام برده، من چطور مادر پدرش رو عذاب کنم؟ ببینید تأثیر داره. بچه هاتون خوب تربیت کنید، خوشا به حال اونهایی که فرزندانشون رو اونچنون تربیت کردن که اهل قرآنند، اهل کلام خدایند. یه دین طوری هستن، فرزندان خوبی تربیت کردن، خوشا به حال. بهترین خیرات بعد از خودش انسان فرزند تربیت کردن و فرزند خوب داشتنه. حالا چطور فرزند خوبی تربیت کنیم؟ این رو دیگه باید جدا یاد بگیرید، جدا درس بگیرید. و دوم این که انسان مساجدی رو اگر امکانات داره بسازه. مسجد بسیار کار خوبی است، ساختمان مسجد، جایی که مردم عبادت کنند، جایی که مردم در اونجا نماز بخوانند، جایی که متوجه خدا بشن، این هم خیلی خوبه، چون این یک خیرات دائمی است. اگر نمیتونید، پولشو ندارید، یه مسجد تنها بسازید، یه مرد باشید وسط بیفتید، ببینید در یه محلی، در یک دهی، در راهی، در سر مثلا راهی که مسافرین دارن حرکت میکنن، دست جمعی یک مسجد بسازید، بذارید مردم استفاده کنند. خیلی عجیبه این جهت در سعادت انسان و نجات از عالم برزخ به بهشت برزخی و در کنار اولیاء خدا قرار گرفتن. خدای تعالی این انسان رو، اینی که خواب خودش، اینی که برای خدا قدم برداشته، اصحاب کهف، شما در حالاتشون نگاه کنید، شاید اون چی که اینها کار کردن یه مدت کوتاهی بود، تصمیم گرفتن خدا پرست باشن، ایمان به خدا پیدا کردن و بعد هم در مقابل دقیانوس ایستادن و بعد هم خدا بردشون در اون غار و اینها رو به خواب کرد. بقیهش دیگه کار خداست. یقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال، اینها رو این طرف اون طرفشون میکرد که یک طرف بدنشون روی زمین میمانه نپوسه، آفتاب رو جوری تنظیم کرده خدای تعالی، اینا که به فکر نبودن که بر اینها بتابه و اینها کاملا در رفاه و حسابشون رو هم اونقدر خدا پول ریخت به اصطلاح ما توی حسابشون که وقتی بلند شدن از اولیاء خدا که خدا در قرآن اینها رو به عنوان جوانمرد فتن آمنو بربهم، اینها یه جوان مردانی بودن که به پروردگارشون ایمان داشت. همین، خیلی خدا از شما کار نمیخواد، یک کاری بکنید که این حسابتون درست بشه، بدیهاتون رفع بشه، خوبیها رو جمع کنید، اون چه خوب است شما باید داشته باشید، انسانید، اراده دارید، با همت باید کار کنید. اینی که من عرض میکنم مکرر هم گفتم جدی باشید برای همینه. مسجد بسازید، یه امامزادهی دیدید مخروبه است، جمع بشید درستش کنید. امامزاده ها اگر امامزادهی اونجا دفن شده باشه که فرزند پیغمبر دو فایده داره، یکی این که اینجا میان نماز میخونن، یکی دیگه هم اظهار و محبت به خاندان عصمت و طهارت میکنند. این اظهار محبته. دم در یک امامزاده که میستید میگید اللهم انی وقفت علی باب، من در در خانه ایستادم که این خانه مال پیغمبره، باب من ابواب نبی، یک در یک خانه ایستادم که این خانه خانه پیغمبر توست، خانه فرزندان پیغمبر خانه پیغمبره. امامزاده رو تعمیر کنید. ما همین امروز با یکی از دوستانمون که وقتی رفته بودیم تو شهرشون دیدیم این امامزاده رو نیمه تمام گذاشتن، و از همینجا من الان چون دوستمون توی مجلس هست الان توصیه میکنم رفتید باید انشاءالله امامزاده رو بسازیدش. این امامزاده نیمه تمام تازه هم بناش کرده بودن. گفتیم آقا این چرا بقیهشو نساختید؟ گفتن یه آقای اینجا گفته که این امامزاده معتبر نیست. گفتم حالا مسجد بسازیدش. شما معتبر نیستش، مگه میخوای چیکار کنی که معتبر باشه یا معتبر نباشه؟ آمدی خانه پیغمبر رو اظهار ارادت به حضرت رسول اکرم میکنی و حتی اون شخصی که تا اون مقدار ساخته بود ظاهرن بچهش مریض سختی بود، نظر کرده بود که این ساختمان نبسازه. ببینید بعضی چطورن، گفته بود نسوز. من دارم عرض میکنم بسازید ولو یقین داشته باشید امامزاده معتبر نیست. هیچ طور نمیشه. چطور میشه مثلا؟ حالا همه این امامزاده هایی که توی این مملکت هستند و هر جا امامزاده هست اون محل از محله های مشابهش مردم متدینترند. شما برید قم ببینید به خاطر وجود مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها و 440 امامزاده دیگر که عمدش حضرت معصومه، که شهر مذهبی بوده از روزی که این شهر بنا شده، یعنی از زمان امیرالمؤمنین تا به حال تو این شهر یک نفر مخالف خاندان عصمت و طهارت زندگی نکرده، همه شیعه، همه با محبت، حتی در روایات داره که اونها حجت بر شما هست. حضرت عبدالعظیم برید اطراف حضرت عبدالعظیم، اگرم یه وقت یک مسائلی در اونجا میبینید از تهران شما میره اونجا، به الا مردم اونجا مردم پاک خوب و اکثر جاهایی که امامزاده دفنه، من خیلی نگاه کردم یه امامزاده معتبری اونجا دفن باشه، گنبدی، گلدستهی، تشکیلاتی داشته باشه، مردم اون محل بهتر از مردم محل مشابه اینه که امامزاده نداره. اینا رو درست کنید، هر مقدار طاقتشو دارید. یه وقت فکر نکنید خب من کم پول دادم و کم قدرت داشتم پس بنابراین خدا به حساب من نمیذاره. نه، هر کسی به اندازه قدرت خودش کار بکنه خدای تعالی مثل اون کسی که همه کار رو کرده بهش اجر میده. یه تشکیلاتی بنا کنید به ایتام برسید، مخصوصا به ایتام. نمیگم یتیم خانه و پرورشگاه و اینجور چیزا بسازید، چون یه چیزی رو بهتون بگم، از نظر روانی، از نظر اخلاقی اون کاری که در صدر اسلام انجام میشد برای ایتام بهتر از اون چه که ما امروز انجام میدیم. در صدر اسلام همه اقوام خیشاوندان همه با هم مرتبط بودن، تا می دیدن یک شخصی از دنیا رفت چند تا بچه خردسال تو خانوادش مونده، هر کدام یه دون از این بچه ها می بردن با کمال احترام او رو نگهداریش می کردن. یا حتی زنده بود پدرشون، ولی می‌دیدم که نمیتونه این بار زندگی رو بکشه، می‌بردن. یک آقایی مثلا فرض کنید 5 تا دختر داره، همم نزدیک بخت و باید عروس بشن و نمیتونه با این رسوماتی که ما امروز داریم از نظر جهازیه ورشه و فلان نمیتونه. خب یکیتون تقبل کنه تمام زندگی رو تأمین کنه، اون یکی تقبل کنه، اون یکی تو یک فامیل این کارو بکنید، بگید نمیتونیم، نیست، نمیخواید، تنبلیم، اینجوری برسیم. بعد حضرت علی ابن ابی طالب رو، حضرت ابی طالب فرزندان متعددی داشت، اقوامش دیدم که نمیتونه همه اینا رو خوب اداره کنه. حضرت عباس عموی پیغمبر با حضرت رسول اکرم رفتن خانه ابی طالب، آقا بچه‌هاتو به ما بده ما ببریم خونه. جعفر رو دادن به حضرت عباس، علی ابن ابی طالب هم نصیب پیغمبر شد، آوردن خونه خودش. بچه ها رو توی خونه ببرید، نه به عنوان خدای نکرده نوکری و کلفتی. حالا میریم یه بچه رو میاریم، خب بالاخره بازار کوچمونه میره، نه، به عنوان مهمان، به عنوان پذیرایی شونده، به عنوان کسی که باید او رو پذیراییش کرد. خب این کارها رو بکنید، کارهای از این قبیل که مؤثر است برای نجات از عالم برزخ، چه اون قسمتی که در عذابند و معاندند، چه در قسمت خواب و بیهوشی، همین هاست. این کارهای خیر رو بکنید، با مردم خوشرفتاری کنید. خدا رحمت کنی استاد ما که من چرس کنم سبب شدم که خدای نکرده بعضیا به او توهین کنند، و من واقعا گاهی تعریف زیادی ازش نمی کنم. حسودند، نمی خوان بفهمند که انسانیت یعنی چه. ایشان به من می گفت که منو تحت تربیت خودش میخواست قرار بده، میگفت هیچ کسو محزون نکن و مقید باش روزی 5 نفر رو خوشحال کنی ولو به سلام کردن. به خاطر این نشاط آور بود این کار برای من در همون سنین جوانی که حساب نداشت. خب من چیزی نداشتم، میرسیدم به نفر، آقا سلام علیکم، خوشحال میشد، لبش متبسم میشد، گفت و علیکم السلام، باریکلا، تو پسر کی هستی؟ میرسیدم به یه نفری مثلا، حالا یه پول مختصری داشتم، دیدم گرفتار فقیره، میدادم. همینطور نگذارید کسی از دست شما محزون بشه. این حزن یک تأثیر بسیار بدی در وجود انسان داره. البته اشتباه هم نشه، مؤمنین رو محزون نکن، مسلمین رو محزون نکنید، بیگناه رو محزون نکنید، مظلوم رو محزون نکنید، والا تمام مردم دنیا، همه اونهایی که مخالف دین ما هستن از ما محزونن که چرا ما به طرف دین اونها نمیریم. و حتی از این بدتر، پیغمبر اکرم رو یهودی ها میخواستن به طرف دین خودشون بکشانن. مردم رو خوشحال کنید با کلامتون، و قولوا للناس حسنا، با کلامتون مردم رو سرحال بیارید. رسیدی این یه نفر محزون از رفقات، آه چته، من یک کسالتی دارم سخت، خدا حفظ کنید دکترای ما رو که وقتی که میخوان یه مریضی معالجش بکنن. من به یه دکتری از رفاقا بود گفتم که اینقدر سختش میکنی؟ گفت اگر ما سخت نکنیم و هی بهشون فشار نیاریم و از عاقبت بد این مرض نترسونیمشون، دوا نمیخورن، دواهاشون رو نمیخورن. گفتم نخورن، بمیرم بهتر از این طوریه که تو یک قده اینجا هست، این بدخیمم هست. خدمت شما عرض شد که ما یکی دو تا از همین افراد رو داشتیم کشتن بلا معطلی. یه نفر از اقوام ما بود، روی بازوش یه قده بود که وقتی اون وقتا که ما بچه بودیم و اگه میخواستن اذیتش کنن بچه ها، به این قدهش دست میدن درد میگرفت. این بزرگ شد دارای فرزندان و اینا، هیچ طوری نشده بود. آقا یه طبیبی گفت که این قده تو سرطانه و بدخیم هم هست. گفتیم عجب بدخیمیه که انقدر خیمش طول کشیده تا بدیشو اظهار کنه. هیچی، این بنده خدا همونجا افتاد توی بستر، عملش کردن، بریدن، قطع کردن و کشتن. بالاخره الان نمیگم کشتن چون ممکنه بفهمند، خیلی وقت البته این جریان که کی بوده. آقا این کارا چیه؟ و من یتوکل علی الله فهو حسبه. آقایون این یک آیه رو همیشه در ذهنتون باشه، و من یتوکل علی الله فهو حسبه. حضرت یحیی بن زید نوه امام سجاد در سرخس قیام کرد. اون متوکل ابن هارون از خدمت امام صادق آمده بود. حضرت صادق یه مطلبی برای جلوگیری از فسادی که ممکن بود پیش بیاد به این متوکل ابن هارون گفته بودن و اینم نمیخواست به حضرت یحیی بن زید بگه. یحیی بن زید پرسید که امام صادق درباره من چی گفت؟ بعضیا میخوان غیبت کنن، میگن آقا غیبتش نباشه، یا مثلا آقا راجع به فلانی حرف نزنید به غیبت میفتیم، اینا بدتر از غیبته ها. ایشون آقا یکی دیگه گفت از بعد که من نمیخوام باید بگم. خب نمیخوای بگی نگو، اصلا بگو هیچ. گفت ای اصرار کرد. ایشون هم گفت حضرت فرمودن تو هم مثل پدرت به دار میزنن و موفق نمیشی. خب چی گفت یحیی بن زید؟ یحیی بن زید گفت که یمح الله ما یشاء و یثبت. یعنی خدا کلام امام صادق تقدیره، ولی ممکنه خدا عوضش کنه. ببخشید قضاست، ممکنه خدا عوضش کنه. یمح الله ما یشاء و یثبت و اندهو ام الکتاب. اگر به شما طبیبی گفت آقا دو روز دیگه یا سه روز دیگه میمیری، بگو تو اگر از غیب خبر میداشتی که خدا بودی. لا یعلم الغیب الا. با کمال قدرت باید انسان استادگی بکنه، اراده داره، شخصیت داره، به هر حال کوشش بکنید که مردم رو نرنجونید. حتی من به دوستانی که ما یه وقتی 200 نفر از دانشجویان دانشکده پزشکی در مشهد پیش من درس عقاید میخوندن و به همشون، حالا هر کدومشون دکترای خیلی مهمی هم شدن، شاید بعضیشون هم یادشون نباشه که پیش ما درس عقاید خوندن، اینا رو بهشون توصیه میکردم که هر جوری هست روحیه بدید به مریض، و از این راه خیلی استفاده شده. انشالله کوشش بکنن دوستان اطبای ما اگر صدای ما رو شنیدن، تا میتونن روحیه به مریض بدن و نگذارن محزون بشه. یک مریضی رو خود من بردم پیش یک طبیبی که بنده خدا گفت که آقا تو چجور اومدی بالا از این پله ها، مگه چی شده؟ کسی حالا همراهت هست؟ بله فلان هست. آمد در گوش من گفت این که آروم آروم ببرش پایین. حالا بالا رو رفته طوریش نشده ها، ببرش پایین. گفتیم مگه چی؟ گفت قلبش خیلی خراب. آمد به خودش هم گفت آقای بنده خدا نمیتونست بره پایین. باور کنید تأثیر داره تلقین. آیا تلقین مثبت تلقین نه آقا دلم درد میکنه، خب بیا من یه دعا میکنم خوب میشه. دعا حالا بهترین دعا ها ما اثر دعا از بین نره. گاهی ما میبینید آهسته دعا میکنیم، میگه شما اگر بشنوید ببینید ما 5 تا صلوات فرستادیم که بهترین اکسیر برای معالجه امراض، شما میگه چیزی نخوند. همون رمال سر کوچه خودمون باز اقلا یه خورده چشماش میره و یه خورده سرش گیج میره و او بهتره. بله ایمان نداریم، شما همه تون اینطوری باشید انشاءالله. مریضی دیدید آ چیزی نیست، روحیه بدید به مریض هر جوری که میتونید، هر طوری که میتونید. یا انشاءالله اطباء بیشتر تأثیر داره حرفشون، خیلی بیشتر تأثیر داره. آقا چیزی نیست، جناب آقای مدنی اینجا هستن انشاءالله همین کار میکنن، حالا ما دیگه کس دیگر اینجا پیدا نکردیم. خیلی آیون برای آخرتتون، برای عالم برزختون کوشش بکنید که زاد و توشهی تهیه کنید، زاد و توشه حد بشید، زاد و توشه داشته باشید. وقتی از دنیا انسان میخواد بره، بله اون مسجد ساخته، اون امامزاده رو ساخته، اون کار خیلی رو کرده، مردم همه اینی که میبینید در روایات دارد که اگر 40 نفر بگن خدا رحمتش کنه آدم خوبی بود، 40 نفر و معارضم نداشته باشه، اگه 40 نفرم کنارش بگن خدا لعنتش کنه خوب شد مرد، اون رو باطل میکنه. شاید 40 نفر بگن این آدم خوبی بود، آزارش به کسی نمیرسید، ما خوبی ازش دیدیم. اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا. اینو واقعا بگم، خدا اگر این بدترین آدم میشه خدا میبخشدش. اینجوری باشید براتمون انشاءالله بهترین زاد و توشه رو تهیه کنیم و قبل از این که به قیامت برسیم خدای تعالی ما رو از عالم بیهوشی، عالم گرفتاری، چون وقتی انسان در قیامت از اون خواب و از اون بیهوشی نجات پیدا میکنه، اول گرفتاری شروع میشه. نجات مرحمت بفرماید و ما رو هممون رو انشاءالله در عالم برزخ به بهشت برزخی وارد کند و با اونهایی که خدا به اونها نعمت عنایت کرده محشورمون بفرماید. دوستان چون همشون اکثرشون با تاریخ‌های شمسی آشنا هستن، اطلاع از تاریخ‌های قمری نداشته باشن. در روز 10 ماه ربیع الثانی 2 مرتبه حرم مطهر حضرت علی ابن موسی رضا مورد حمله واقع شده، یه دفعه به وسیله شوروی ها و یک مرتبه هم به وسیله رضاخان ملعون. دفعه دوم شاید در سال 1114 بوده که برای کشف حجاب خودمون داریم انجام میدیم. اون روزا مردم غیرت داشته، مردی با زنش دعواش بود برای اینکه چرا یه خانوم از وقت اومده پیش شما حجاب داره، چقدر آدم بی غیرت میشه. خب حجاب داره به تو چه ضرری داره؟ پیش تو که حجاب نداره. واقعا بعضیا بی غیرت. برای کشف حجاب 2000 نفر رو در مسجد گوهرشاد و حرم مطهر حضرت رضا کشته. یه شعر میدم بهت تو اینو وصل به شعرات بکن. وقتی که گفت قبری در بغداد هست به نفس زکیتن، حضرت فرمود این همینجا جاشه. و قبرون به توسن یا لها من مصیبت، قبری در توس هست چقدر مصیبت، این قبر باید داشته باشد. تا زمانی که حضرت بقیت الله ارواح نافدا تشریف بیاورد و این مصائب رو برطرف کند. السلام علیک یا مولا یا ابا الحسن یا علی ابن موسی الرضا روحی و ارواح العالمین لک الفدا و رحمت الله و برکاته. نسألک اللهم و ندعوک بأعظم اسمائک و به مولانا صاحب الزمان یا الله 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 یا الله. عصر دوشنبه است و اعمال ما به محضر مقدس امام زمانمون عرضه می شود. خدا رو به رحمانیت و رحیمیتش قسم می دهیم که قلب مقدس امام زمان رو از ما راضی بفرماید. فرج اون حضرت را برسان. خدایا همه ما را از بهترین اصحاب و یارانش قرار بده. قلب مقدسش را از ما راضی بفرما. خدایا گرفتاری های شیعیان علی ابن ابی طالب را برطرف بفرما. پروردگارا توفیق تزکیه نفس و ورود در اون جمعی که و من یطع الله و رسوله خدایا به ما مرحمت بفرما. پروردگارا کارهای خیر به وسیله ما در این دنیا در این مدتی که در دنیا هستیم توفیقش رو مرحمت بفرما. امراض روحی من شفا عنایت بفرما. مرضهای بدنی من رو خدایا برطرف بفرما. مریضه منظوره مریض منظور از سائل لباس عافیت بپوشان. امواتمون غریق رحمت بفرما. شهدامون امام راحلمون غریق رحمت بفرما. عاقبتمون ختم به خیر بفرما و عجل فی فرجمون.